کرم از حضور اساتید محترم، داوران عزیز و مدیر محترم کرسی، همینطور آقای ترخان از مدیر بخش مطالعات قرآن و علوم اسلامی، فرصت گرانبهایی است برای من حضور در خدمت اساتید. قطعا کلاس درسی هست، یاد خواهیم گرفت در یک موضوعی که موضوع کاملا روز هست و مبتلا به هست. قبلش البته دوست دارم که ایام رو تسلیت بگم و از خدای متعال بخواهم که ما رو جزو اربعینیون قرار بدهد و زیارت عزیزانی رو که مشرف شدن به عتبات و زیارت اربعین قبول بفرماید و ما را انشاءالله در ثواب اونها شریک بدارد. عنوانی که به عنوان کرسی ترویجی ارائه شده، مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی است. البته نیاز به گفتن نیست در خدمت اساتید که بحث سبک زندگی، اگرچه به لحاظ ادبیات یک بحث نوعیه، یک بحث در واقع جدیدیست، شاید 7-8 دهه بیشتر از عمر طرح این نوع ادبیات در عرصه علوم انسانی نمیگذره و خواستگاه این ادبیات که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم مغرب زمین هست. اما اصل بحث سبک زندگی و شیوه های زندگی اصلا بحث جدیدی نیست. به نظرم همزاد زندگی اجتماعی بشر حتی میتونیم بگیم هست. به هر حال هیچ زندگی بدون سبک، بدون شیوه از زندگی اصلا امکان بقا و دوام نداشته و ندارد. بنابراین اگه بخوایم که محتوای سبک زندگی رو بحث کنیم، بحث جدیدی نیست و سبک زندگی اسلامی هم حتی همزاد با نزول قرآن کریم میتونه باشه و گسترش و بست سیره و سنت. از این جهت نمیخوام بگیم ما یه بحث کاملا جدیدی رو میخوایم مطرح کنیم، ولی از این که در یه قالب جدید ریخته شده و غرب تازه به این بحث توجه کرده، به خصوص علمای ارتباطی و علمای علوم اجتماعی، پیرو تحولاتی است که یه مقداری نسبت به گذشته شکل و شمایل جدیتری پیدا کرده، زندگی خیلی تغییرات حتی بگم ماهوی پیدا کرده پس از جریان مدرنیته و اشراب این در حیات جمعی بشر. این باعث شده که نگاه های جدید به زندگی وجود داشته باشه. مثل فرض کنید ما امروز جامعه شناسی هنر داریم، اما هنر خودش همزاد بشره، اما از عمر جامعه شناسی هنر 4-5 دهه بیشتر نمیگذره. علم ارتباطات داریم، علم ارتباطات عمرش 5-6 دهه هست تقریبا، اما اصل ارتباطات همزاد بشر هست و همیشه نوعی از ارتباطات وجود داشته. چه اتفاقی افتاده؟ مدرنیته یک در واقع ویژگی رو به زندگی بشر اضافه کرده. این ویژگی اگرچه قدیم بوده خیلی پررنگ نبوده، اون هم روحیه گزینشگری و انتخابگری بشر هست. یعنی بشر مدرن، بشر دوره مدرنیته گزینشگر شده، انتخابگر شده در همه چی، از جمله در انتخاب فرهنگ خودش، انتخاب عقاید خودش، انتخاب سبک زندگی خودش، و این هم در واقع مربوط دقیقاً به ویژگی زندگی امروزی بشر که فرهنگ بازار حاکم شده بر زندگی بشر. فرهنگ بازار فرهنگ انتخابی است، فرهنگ تنوع، فرهنگ فراوانیست. اگر امروز بشر میتونه انتخاب کنه، به خاطر اینکه گزینه‌های فراوانی روبروی بشر قرار گرفته که سابقه بر این و یک صد دو صد قبل از این گزینه‌ها در اختیارش وجود نداشته. حالا در اثر در واقع گسترش فناوری‌های مدرن بوده یا وسایل حمل و نقل عمومی بوده، حالا اینو خیلی نمیخوام ورود پیدا کنم، شرایط تحمیل کرده بر بشر که این گزینشگری و فرهنگ بازاری رو بر زندگی خودش حاکم کنه و این گزینشگری و فرهنگ بازار استثنا نداره، در اعتقادات هم در واقع مطرح هست. از همین جهت هم برای یک مسلمان دغدغه‌مند سوال ایجاد میکنه که آیا میشود در همه چیز به هر نحو ممکن انتخاب کرد، یا انتخاب و گزینش و عمل و کنش یک چارچوبی داره، یک در واقع اصولی بر این گزینشگری میتونه حاکم باشه؟ این بحثی است که سوال اصلی این بحث و کرسی رو تشکیل میده. بنده البته در حوزه سبک زندگی خیلی وقت درگیرم، ذهنیتم تو رشتم هم جامعه شناسی بوده، حداقل سال 92 به جد در حوزه سبک زندگی من کار کردم و اولین پروژه جدی در واقع نه منتشره بلکه اونی که در دستور کار جدی قرار گرفت پس از صحبت حضرت آقا به نظرم دوستان ما پیش قدم شده، اگرچه چاپ این اثر یه مقداری طولانی شد. بنده فقط طرحنامه اون کار رو نوشته بودم برای مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای دکتر داوودی، خودم مجری نبودم و کار رو انجام ندادم، دوستان ما در وسط پردم به یه گروهی این رو انجام دادن. باز از در واقع طول یک دهه آثار فراوانی در حوزه سبک زندگی به نظرم منتشر شده و کار شده، منتها باز مرور میکنیم این آثار خیلی انبوه رو که در این دهه خیلی دهه اخیر به شکلی خیلی جدی دنبال شد. کار قرآنی خیلی کمه، اینجا خلایی است که ما احساس کردیم که وجود داره، خدا خیرش بده، حضرت و رشاد یک بحثی رو سفارش کردن که انجام بشه و لطفی هم که به حقیر داشتن سفارش کرده بودن کار بنده انجام بدم. یک پروژه‌ای در خصوص این بحث انجام شد، سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم، خدمت جامعه داوودی هم هستیم و بودیم به عنوان ارزیاب کار و کار البته تمام شده. و در صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم بعضی از اقوام فرمودن که فصول مختلف این کار میتونه هر کدوم تحت عنوان کرسی برگزار بشه، جز بحث‌های مبانی بعیده فصول اخیرش که ارتباط با خلق و خالق و خود خلقت باشه هر کدوم ظرفیت رو داره. خب به خاطر اینکه یه مقداری به حوزه اندیشه حقیر هم نزدیکتر باشه، این بحث مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق رو انتخاب کردیم. البته پس از اینکه این بحث انتخاب شد یه مقداری بیشتر روی این کار ما تأمل کردیم، به شکل یک مقاله این کار در اومد. این کلیاتی در خصوص در واقع این بحث. این کرسی یا این مقاله دو بخش خیلی مهم داره که متأثر از ادبیات روز هم هست تا حد زیادی، مطابق تکیه در روش شناسی که ما از میراث غنی روشی اجتهادی خودمون بهره گرفتیم که در استفاده از ظرفیت علوم روز به شکل مسئله شناسی و ورود از منظر مسئله به استنتاق متون بیشتر از شهی صدر میشه گفت که این بحث قابل استفاده است، که در بحث روش شناسی مصطفی ما این بحث رو عبوردیم و از بحث های البته نشان شناختی امثال ایزوتسو هم خیلی بهره بردیم. در ترکیب این دو روش کلی، در واقع نه اختصاصا مثلا شهی صدر و ایزوتسو، بلکه از ترکیب این روش ما استفاده کردیم تا به سوالات خودمون از متون دینی بتونیم پاسخ بدیم، که حاصل کار رو اساتید محترم ملاحظه فرمودن، خیلی ریز توضیح نخواهم داد. به شکل خیلی کلی هم مرور قرآن هم مرور روایات این مسئله رو برای ما گوشزد میکنه که ساحت ارتباطی انسان در واقع در اون ساحت‌های چهارگانه‌ای که از حدیث حضرت امام صادق علیه السلام استفاده میشه قابل ترسیم و تصویر هست که به ادبیات دینی ارتباط با خالق خود، خلق و خلقت مطرحه، که البته ارتباط با خالق در نظر دقیق‌تر در عرض بقیه ارتباطات و ساحت‌های سگانه هم نیست. ارتباط با خالق زمینه و روح حاکم بر ارتباط با خود و خلق و خلقت هم هست. اگرچه ما در بررسی ارتباط با انسان با طبیعت، طبیعت رو نه یک در واقع موجود بی خاصیت بلکه آیه الهی تلقی میکنیم، این نشون میده که ارتباط با خالق کاملا اشراف شده در نگاه و بینش ما برای خانش طبیعت. اینا بحث هاییست که ما در جای مختلف بهش پرداختیم. یکی از ساحت‌های چهارگانه ارتباط انسان با هم نوعان خودش هستش که ما از تعبیر خلق در اینجا استفاده کردیم، هم به لحاظ ادبیات همخوانی باشه داشته باشه با ساحت‌های سگانه دیگر، همین که بینش ما رو هم بتونه این واژه به نوعی منعکس کنه. منطقا مسلمان نمیتونه هر طور که دلش میخواهد عمل کنه و همه ساحت‌های زندگی خودش رو منطقه الفراغ فرض کنه. اگرچه ما از نگاه فلسفه اخلاق منطقه الفراغ نداریم، به انسان نفس میکشه هم اینجا در واقع یا در جهت شیطانی قرار گرفته یا در جهت ربوبی و الهی، اما از منظر فقهی به معنای امروزی فقه ما منطقه الفراغ‌هایی هم داریم که بیشتر جایی که ما باید ورود پیدا کنیم برای سبک زندگی مربوط به این بخشه، وگرنه فقه ما انصافا تکلیف ما رو روشن کرده که در ساحت‌های چهارگانه ارتباط ما چگونه باید باشه. اما چون فقه ما هنوز اون جامعیت کامل رو پیدا نکرده و اخلاق ما هنوز به داد فقه ما نرسیده، اینجا منطقه الفراغ‌هایی به ظاهر پیدا شده که اینجا خیلی باید علما ورود پیدا کنن و مجتهدین به نظر میاد باید آنچنان همتی که نسبت به فقه داشتن همین همت رو در خصوص حوزه اخلاق به معنای عام کلمه هم به کار بگیرن، که ما در حوزه اخلاق هم جل شاهد گزاره‌های اخلاقی و در واقع راهبری و هدایت کنندگی هر سه سبک زندگی باشیم. کلن بخش ما در واقع تقسیم شده، یعنی این بحث کرسی، به دو بعد بینشی و کنشی. یا ما در اینجا آوردیم در واقع بحث مبانی و بحث اصول. اصول قاعدتا امتداد همون مبانی است که وقتی انضمامی تر میشه و مبانی سرریز میشود در کنشهای اجتماعی خودش در قالب اصول میتونه نشون بده. اصول معبر ما از گذر از مبانی به سمت کنش هاست. چون اصول متأثر از مبانی هست، ما بخشی رو تحت عنوان مبانی اینجا آوردیم. قبلا گفته بودیم در واقع اصول بینشی و اصول کنشی، بعد البته به دلایل این تغییر داده به مبانی و اصول. در بحث مبانی، مبانی تعامل انسان با خلق، به بحث اشتراکات انسانی ما اینجا پرداختیم که بالاخره در اصل انسانیت همه انسانن و همین انسانیت باعث بخش تعاملات ما میشه با انسانها. البته هر چقدر انسانها با همدیگر اشتراکات بیشتری پیدا کنن، تکالیف و وظایفشون در قبال این انسانها و حتی حقوقشون بیشتر میشه و انبوهتر میشه. در بحث مبانی باز به کرامت ذاتی انسان پرداختیم به عنوان مهمترین اصل در واقع یا بعد مربوط به قضاوت در خصوص انسان ها. خیلی از تعاملات ما با انسان ها در واقع منشأ و منبع یا ریشه در همین بحث نگاه ما به انسان ها داره که انسان ها همه از کرامت ذاتی برخوردارن. این رو اندیشه های علمای ما هم تایید میکنه که اگر البته به سمت تقوا پیش بروند و کرامت اکتسابی دیگری هم به این افسوده میشه که محصول تقواست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در نگاه کلی به انسان، انسان‌ها متأثر از طبیعت و ساختمان وجودیشون به دو جنس تقسیم می‌شوند. این خیلی برای ما اهمیت داره و مبنای بسیاری از نظریه‌ها در عرصه علوم اجتماعی رو می‌تونه تشکیل بده. انسان‌ها یا زن هستن یا مرد هستن و این به نظرم مرز زنانگی و مردانگی باید در جهان اجتماعی ما خودشون نشون بده. هیچ تلاشی برای برهم زدن این مرز زنانگی و مردانگی نباید صورت بگیره و این یکی از نکات اصلی و در واقع متمایز کننده نگاه اسلام به انسان و نگاه های شاید غیر اسلامی بتونم بگه. خلاصه بحث در اینجا اینه که جهان اجتماعی ما امتداد جهان طبیعی است، که اگر ما در جهان طبیعی زن هستیم و مرد یا مذکر و مؤنث و زوج آفریده شدیم مثل همه خلقت، امتدادش رو در جهان اجتماعی ما باید بتونیم ببینیم که خودش رو در نظریه‌های مربوط به تعلیم و تربیت، نظریه‌های اخلاق و بحث‌های دیگه داره نشون میده. البته آنطور که ما شاهد هستیم هنوز این امتداد و حتی کافی بحث نشده و در بین علمای اجتماعی تقریبا هم سراغ نداریم که بتونیم دقیق و مبانی و نگاه امتدادگونه به جهان اجتماعی رو بتونه تصویر کنه و به شکل نظریه و گزاره های قابل قبول در بیاره. من شاهد نیستم یا اطلاع کافی ندارم. این سه تا گزاره مربوط به اینجاست و در بحث متأثر از همین مبانی سگانه که اینجا مطرح کردیم اینجا میبینید که البته ما مبانی بعیده رو مطرح نکردیم. ما در مبانی بعیده که خداشناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و حتی جامعه شناسی رو در جای خودش بحث کردیم، اینجا از دلالت‌های اون بحث‌ها استفاده کردیم. این مبانی ما رو رهنمون می‌شوند به سمت این که زندگی در واقع ارتباط و تعاملات با خلق در چهارچوبی باید صورت بگیره، به شکل فله‌ای نیست و منطقاً هم باید زندگی یک مسلمان با غیر مسلمان تفاوت داشته باشه. چرا میگم منطقاً؟ به خاطر اینکه بینش یک مسلمان با غیر مسلمان کاملا متفاوته. از این اصولی که حاکم بر زندگی بشر در سبک زندگی اسلامی ما 15 اصل رو اینجا آوردیم. البته این الان جای سوال ممکنه باشه که شما این انحصار رو از کجا به دست آوردی؟ چرا اصول شما 15 گانه است، اصول 16 گانه نشده یا 14 تا 13 نشده؟ این خیلی در اینجا قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه ما مبارزاتی که داشتیم و قرآن رو در واقع مرور کردیم و از احادیث شریفه هم استفاده کردیم و بهره گرفتیم به این جمع‌بندی رسیدیم و تلاش کردیم که حتی اینها رو یه مقداری گزیده‌تر و طبقه بندی‌تر یا باز طبقه بندی کنیم که اصول تبدیل بشه مثلا به 5 تا 6 تا و 10 تا. واقعا مقدور نشد. آوردن هر اصل یک ارزش افسوده‌ای داشت که اجازه نداد ما این اصول رو به کمتر از اینها تقلیل بدیم و اینکه بیشتر از این هم نشد یافته‌های ما بیشتر از این رو تایید نمی کرد. البته اصلا ادعا نداریم که پژوهش و تدبر ما کامله و مولا درزش نمیره، ولی تقریبا همچه ادعای جزئی میتونیم در اینجا داشته باشیم. اصل اول، اصل در واقع حق مداری که مهمترین اصل حاکم بر تعامل انسان با خلق هست. اساسا حقوق ما، اخلاق ما و فقه ما بنیانش همین بحث حق مداری است که در خدمت اساتید نیاز به توضیح نداره. بحث بعدی بحث ولایت مداری است که شبیه ملات روابط انسانی است، یعنی در ساختمان حیات جمعی انسان یک عقدی وجود دارد، یک در واقع ملاتی وجود دارد تحت عنوان ولایت مداری که مثل یک نخ تسبیح این مجموعه و منظومه بشر در قالب یک نظام معنایی رو به خود متصل میکنه. در واقع ولایت مداری یعنی جمع شدن در چتر زیر چتر یک نظام معنایی که به توحید البته منجر میشه. و بعد اصل دیگری که در اینجا ما آوردیم و به نظر اصل مهمیه در ارتباطات انسانی از در سبک زندگی اسلامی، اصل امانتداری است. ما البته قبلا امانت مداری نوشته بودیم، بعد احساس کردیم امانت مداری درست نیست، ما چون ولایت مداری داریم دیگه، مدار میتونه یکی باشه یا حق مداری و حتی عدالت مداری، این ستا واژه رو میتونه مدار رو که محور کل بحث ما باشه داشته باشیم. بر بقیه مفاهیم و اصطلاحات مداری رو یه مقداری ابا داشتیم و احتیاط کردیم که اینجا بیاریم. اصل امانت داری که از ویژگی های مهم انبیای الهی است و ما چون از انبیای الهی درس میگیریم و الگو میگیریم، فکر میکنیم که یکی از اصول حاکم بر زندگی جمعی در سبک زندگی اسلامی میتونه بحث امانت داری باشه. رحمت گرایی و شدت گرایی یکی از اصول حاکم بر زندگی در سبک زندگی اسلامی است. ما همچنان که در بین مسلمانان و در بین مؤمنان فکر میکنیم که حاکم هست، برای اینکه مرز هویتی ما با دیگران مشخص بشه، ما در مقابل کسایی که به معنای واقعی کلمه دیگری ما هستن، دیگری اسلام که اون طاغوت هست و کفره، به همین میزان هم ما معتقدیم که شدت گرایی باید وجود داشته باشه. اصل دیگر اصل جامع نگری به نیازهاست که اسلام چون انسان رو در واقع دو ساحتی میبینه، سطح مادی و سطح معنوی یا جسمی و روحی، به همه نیازهای انسان توجه کرده و این یک بحثیه که در واقع وجوه متنوع زندگی انسان رو داره پوشش میده و این بعد مادی و معنوی مکمل هم و متأثر از همدیگه هم البته هستن. بر همین اساس هم اسلام منطق و شیوه را که برای تأمین نیازهای بشری معرفی میکنه، شیوه کاملا جامع هستی که در الگوی پیشرفت و سند مبانی هم به این بحث کاملا دوستان ما رای سواد این ها توجه کردند. اصل حاکم دیگر اصل تعاون به هنجار یا به هنجارها و عدم تعاون به ناهنجارهاست. به هر حال هنجارهای ما که از ارزشهای ما مستنبط می شوند و اون از بینشهای ما در مقام کنش کاملا تعیین کننده هستند که ما چه در سطح در روابط میان فردی، چه در سطح تعاملات منطقه‌ای و بین المللی نمیتونیم بی توجه به این هم در واقع اصل عمل کنیم. و این راه گشاست کاملا که ما الان در سطح روابط بین الملل ارتباط ما مثلا با امریکا چگونه باید باشه، یا اگر از منظر جغرافیای عقیدتی نگاه کنیم به کسایی که اهل کتابن یا غیر مسلمان هستن، معناشناسی واژه تعاون در قرآن، تعاون علی البر و تقوا، نشون میده که تعاون محدود به جامعه و جغرافیای جهان اسلامه. ما با دیگران اصلا نمیتونیم بر منطق تعاون تعامل کنیم، چون تعاون کمک کردن به دیگری است برای رسیدن به هدفش. حالا ما چه هدفی دیگران دارن غیر مسلمانان که ما کمک کنیم اونها به هدفشون برسن، مگر اینکه اهداف مشترکی ما پیدا کنیم که به شکل غیر مستقیم ما به هدف خودمون داریم کمک میکنیم نه به اهداف دیگران. جمع‌گرایی و نفی رهبانیت یکی از بحثایی که در عرصه علوم اجتماعی واقعا معرکه الآراء هنوز هم در بحث اصالت جمع و فرد و جمع‌گرایی و فردگرایی و ساختار عملیت بحث‌های زیر صورت میگیره. ما نه اصالت فردی نه اصالت جمعی هیچ کدوم نمیپذیریم، ما در واقع تلفیق عملیات و ساختار رو قبول داریم، اگرچه فلاسفه ما عمدتاً میل کردن به سمت اصالت فردی تقریبا، اگرچه نمیگن اصالت جمعی نداریم یا جامعه نداریم، اما این بحث هست. خانش جدیتر نشون میده که بله ما بینابین حرکت میکنیم. بحث وحدت و اخوت دینی اصل حاکم بر تعامل انسان ها با مسلمانان هست. بحث دیگر که اصل راه بردی است، یعنی برای اینکه ما خیلی از اهدافمون رو به سهولت بتونیم بهش برسیم، باید همدیگه رو بپاییم به تعبیر امروزی. علامه جعفری خدا رحمت کنه بحث قشنگی داره در بحث حیات معقولش فرمان برای نیل و حیات معقول چهار مرحله باید طی بشه که شناخت و باور هست و گردیدن و گرداندن، سیرورت و گرداندن. و اونجا بحث میکنن که ما برای اینکه به اهداف خودمون دست پیدا کنیم و دست دیگران رو بگیریم، وگرنه مانعی در راه ما میشن و اجازه نمیدن که حتی ما به شکل فردی هم حرکت کنیم. یکی از این در واقع الزامات بحث جمعگرایی، نظارت جمعی است که خیلی هزینه های کنترل اجتماعی رو این کاهش میده. و بحث تقدم اخلاق بر حقوق که من امروز ادعا میکنم که اگر همین یک در واقع گزاره در آموزش ها و نظام تعلیم و تربیتی ما حاکم بشه، خیلی از مشکلات ما مرتفع میشه. ما امروز حق‌گرا شدیم به این معنا که ما همه رو تشویق کردیم میکنیم به سمت استیفای حقوق، دورهای آموزشی و اردوهای علمی تفریحی برای زنان مثلا میذاریم، بعد میگیم برید شما حقوقتون رو از شوهرتون بگیرید. تاکید به نظر میاد دین بیشتر به تکلیف تاکید میکنه تا حق. و ما اگر بیایم به اخلاق رو حاکم کنیم و به افراد یاد بدیم که شما همچه تکلیفی در قبال دیگران دارید، نه که بگیم استفای حق بکنید، به نظر میاد که این با روح آموزهای اسلامی سازگارتر هست. و بحث عدالت و انصاف به عنوان دو تا اصل مهم حاکم بر زندگی بشر، اصل حفظ نظام که در بحث فقه ما خیلی کاربرد داره و خیلی از بحث‌ها و تصمیماتی که رهبران ما الان میگیرن و در ظاهر به نظر میاد که خیلی هم با توجیهات امروزی سازگاری نداره، مربوط به همین حفظ نظام هست و که داره در واقع سایه انداخته یا پرتو انداخته بر تعاملات ما در سطوح مختلف ارتباط با دیگران. نظم اجتماعی مربوط به منطق رفتار هستش که البته اگر در سطح فردی انجام بشه میشه انضباط اجتماعی، اگر در هماهنگی با عناصر دیگر انجام میشه میشه نظم اجتماعی، که در واقع برای اینکه نشون بدیم که ما ساختار ما و روابط ما یک منظومه ایست و همه از همدیگه متاثرند، این رو در بحث نظم اجتماعی بحث میکنم. و در نهایت اصل مسئولیت پذیری که کلکم را و کلکم مسئول، که در واقع این هم بر هم در بحث نظام سیاسی مطرح، اندیشه سیاسی و رابطه حاکمان و مردمان و هم در ارتباطات خود مردمان با هم دیگر. متاسفانه امروز شاهد گریز از مسئولیت پذیری هستیم در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف جامعه، حتی خود ما به نظر میاد این از این جهت هم اگر یک اصلی رو مراعات کنیم تحت عنوان اصل مسئولیت پذیری، مشکلات ما کمتر خواهد شد و انشاءالله بتونیم مسیری که در پیش گرفتیم به سمت تمدن نوین اسلامی با سهولت بیشتر و موفقیت هرچه بیشتر حرکت کنیم و بهش دست پیدا کنیم. من نمیدونم، به نظر میاد که از وقتم بیشتر استفاده کردم، از جهت عذرخواهی میکنم، چون اساتید محترم هم در واقع مسلط بر این بحثا هستن، همین که متن در اختیارشون بوده و مطالعه فرمودن، من دیگه نیاز ندیدم بیشتر از این ریز بشن در بحثا و خدمت اساتید محترم جسارت نشه. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.